گران میده حضرت دیگه به راحتی.
فهمید که با رحلت پدرم اون نفاقی که پنهان بود در اصل پدرم این آشکار شد و کسانی که قبل از این ساکت بودن جرأت سخن گفتن و قد علم کردن یافت و آنکه پست و بی‌ارزش بود به مقام و منزلتی دست یافت، شتر نر گمراهان به صدا در آمد و در میان شما به جولان افتاد. شیطان از مخفیگاه خود سر برآورد و شما را به سوی خود خواند، شما هم به سرعت دعوتش را پذیرفتید و از او فریب خوردید، به ندای او برخاستید و سپس به خواستش خشمگین و غضبناک شدید، بر شتری که از آن شما نبود داغ و نشان زدید، یعنی اظهار ملکیت کردید، و بر آبشخوری وارد شدید که سهمی در آن نداشتید. حالان که چندان مدتی از عهد و پیمان شما که مراد حضرت همون قدیر خم هست، در قدیر خم نگذشته و زخم و مصیبت تازه، یعنی مصیبت رحلت پیامبر، و دهان جراحت گشوده، یعنی همین به هر حال جراحت ناشی از رحلت پیامبر این همچنان تازه بود و التیام نیافته بود و پیکر پاک پیامبر خدا صلی الله علیه هنوز به خاک سپرده نشده بود، بهانه آوردید که از ترس فتنه چنین کردید، در حالی که در خود فتنه افتادید، فتنه جاودان که خودتون برپا کردید. تا انتهای این بخش من فقط در اینجا آخر نکته که عرض میکنم،
بله،
این هست که این جمله فاطمه سلام الله علیها که هنوز به هر حال پیکر پیامبر به خاک سپرده نشده بود، شما عرض میکنم که نقض پیمان کردید، رو دیدم که گاهی خب بعضی از بزرگان، یعنی عزه که در منبر یا در مقام به هر حال ذکر مصائب فاطمه سلام الله علیها و هجوم به بیت فاطمه بحث میکنند،
خب
این جمله رو گاهی ممکنه ناظر بگیرن به این که بله هنوز آب غسل پیامبر خوش نشده و پیامبر دفن نشده که هجوم به بیت فاطمه بود، در حالی که چون که عرض خواهیم کرد بعدن هجوم به بیت فاطمه متأخر از این روزها و این جمله فاطمه تنها ناظر هست به همون قصد خلافت و قصد سقیفه و همینطور به هر حال انحراف مسیر امت از اون مسیر قدیر که پیامبر صلی الله علیه و آله ترسیم کرده.
بسیار خوب، خیلی نکته مهمی بود. من هم شنیدم در ذکر مصیبت هایی که میشه از حضرت زهرا سلام الله علیها به همین مورد استناد میکنن و ان شاء الله توفیق باشه و زنده باشیم، حتما در برنامه های آینده در خصوص هجوم به بیت حضرت زهرا سلام الله علیها بر اساس گزارش‌های تاریخی هم صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم جناب استاد جعفری و از شما عزیزان شنونده که همراه ما بودید با برنامه زلال تاریخ. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم نظر، دیدگاه، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه ما به این شماره پیامک ارسال بفرمایید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الله
اینجا قم است.
الله
رادیو معارف.
الله الله
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه‌ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دباغ بماند.
سخن
عشق
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستداران شعر و غزل خواجه اهل راز حافظ شیراز، با برنامه دیگر از مجموعه سخن عشق در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
شعر حافظ در اوج هنر فارسی است و از جهات مختلف در حد اعلاست. این بحث که بهترین شاعر فارسی کیست تا کنون بحث بی جوابی مونده و شاید بعد از این هم بی جواب بمونه، اما می توان ادعا کرد که به اوج سخن حافظ، یعنی به اوجی که در سخن حافظ هست، هیچ سخن دیگه نرسیده. نه اینکه مرتبه شعر حافظ در همه غزلیات و سروده ها مرتبه ایست والاتر از دیگران، بلکه بدین معنا که در بخشی از این مجموعه گرانبها و نفیس اوجی وجود داره که شبیه اون رو در کلام دیگران انسان مشاهده نمی کنه.
و اینک غزل زیبای امروز با اجرای استاد موسوی گرمارودی.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی، به پیام آشنایان به نوازد آشنارا. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را.
هزار نکته باریک تر از مو در سخن عشق.
و اکنون بیان نکاتی از غزل ششم از دیوان خواجه شیراز حافظ توسط حجت الاسلام جواد محتشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز و بزرگوار. مطلع این غزل این گونه است که به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ملازمان به معنای همراهان، نزدیکان. رقیب به معنای نگهبان. پناهم یعنی پناه میبرم. دیو سیرت شیطان صفت. ثاقب شعله ور سوزان. اذرا گونه و صورت رو میگن. اما بپردازیم به اشارت ها و نکته هایی که در این غزل حافظ علیه الرحمه به اون پرداخته. حافظ حقیقتاً یک متفکر دلسوز است که نکته های حکیمانه ای در باب مسائل اخلاقی در جامعه مطرح میکنه. یکی از آفت های هر جامعه ای که حافظ در دوران خودش او رو لمس کرده این است که افرادی که دارای تمکن مالی یا قدرت هستند یا ثروت یا آبرو، هر آنچه که نصیب دنیای اونا هست، بی توجهی میکنن نسبت به زیر دستان خودشون و در واقع نوعی فخر فروشی نسبت به زیر دستان خودشون دارن. این یک آفت بزرگ هر اجتماعی بوده و هست. ما در روایات هم داریم، در قرآن کریم، در روایات کلام معصومین هم داریم که میفرمایند هر چیزی شکری دارد. شکر قدرت و شکر ثروت و تمکن و آبرو این است که نسبت به زیر دستان ترحم کنید، رحم و عطوفت نشون بدید، شفقت داشته باشید نسبت به فقرا و مستمندان، اونهایی که از شما پایین تر هستند. این در واقع شکر نعمت. تصور ما این نباشه که شکر به این معناست که چیزی به دست ما برسه مثلا بگیم خدا را شکر، یا نمازی بخونیم یه شکری بکنیم، نه، شکر عملی باید انسان داشته باشه. اون شکر زبانی جای خود داره، اونم یک ارزشی است، ولی شکر واقعی شکر عملی است. میفرماید که به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. یعنی حقیقتا وقتی به موقعیتی مکنتی چیزی رسیدید، شکر این بزرگی که به شما عطا کرده، که گدا و اینجا مفهوم کسانی که زیر دست هستند، عنایت و توجهی داشته باشید. به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. تعبیر فوق‌العاده عظیم و حکیمانه است. اینجا خودشو گذاشته جای کسانی که در سطح اجتماعی از نظر مالی قدرت هر چی که از در سطح پایینن. بعد میگه وقتی که به زیر دستت عنایتی کنی، توجهی کنی، دلی رو شاد کنی، که حافظ خودشو دعای اون شخص گذاشته، میگه مطمئن باش دعای صبحگاهی اینا اثری کند شما را، قطعا تأثیر در زندگی وضعی و اخلاقی و رفتاری شما خواهد داشت. فوق‌العاده زیبا و با تعابیر بلندی داره حافظ به این نکته اشاره میکنه که اون کسی که در حق شما دعا کند، سحرخیزی کند و در اون سحر یاد شما بیفتد که خدمتی به او کردی، کاری در حق او انجام دادی، قطعا تأثیر او در روان و زندگی شما و آثار وضعی شما خواهد داشت. همه اینها نکته های اخلاقی است. میگه حتی اگر به کسی هم، در روایت هم داریم از مولا علیه السلام در نهج بلاغه است، میگه اگر حتی تو خدمتی هم کردی، لطفی هم در حق کسی کردی، اگر او هم از تو تشکر نکند، کسانی از تو تشکر میکنن که حتی در حقش خوبی هم نکرد. یعنی خدا یه جوری دیگه از جای دیگه جبران میکنه. هیچگاه عمل شما بی جواب نخواهد ماند. این سخنی است که حافظ علیه الرحمه در این غزل خودش گنجانده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حدیث سرو و گل و لاله در سخن عشق.
خب عزیزان و عاشقان شعر و ادب پارسی، به پایان برنامه امروز سخن عشق رسیدیم. تا سخن عشق دیگر، بدرود.
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
من که باشم که بران خاطر آتر گذرم،
لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم،
لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم،
دلبرا بنده نوازیت کاموخ بگو، دلبرا بنده نوازیت کاموخ بگو، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم.
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین،
احیای دین، گاهی در بخش علمی و گاهی در بخش عملی،
سبحان الله،
رسانه دین. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی، همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه قبل شنیدید که محمود شهبازی جوان اصفهانی فرماندهی سپاه همدان شد. حسین که مسئول تدارکات سپاه همدان بود، خیلی زود با فرماندهی جدید رفیق صمیمی شدند. مدتی بعد محمود شهبازی به دوکوه رفت تا با همکاری احمد متوسلیان و محمد ابراهیم همت تیپ 27 محمد رسول الله رو تشکیل بدن. حسین هم با عده‌ای از پاسداران زبده سپاه همدان به اونا ملحق شد. بعد از عملیات آزادسازی خرمشهر، خبر شهادت محمود شهبازی توی شهر پیچید و مراسم تشییع باشکوهی در همدان برگزار شد. اما حسین هنوز تو جبهه بود و پروانه خبری از اون نداشت. مهدی فرزند دوم حسین و پروانه 17 روزه بود که حسین از جبهه برگشت. اون از تولد فرزندش خوشحال بود، اما از فراق حاج محمود شهبازی ناراحت. و حالا ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت 14. مهدی 17 روزه بود که حسین از جبهه برگشت. حسین مهدی رو بغل کرد و توی گوشش اذان و اقامه گفت. پروانه که از دیدن حسین خوشحال بود گفت:
از وهم آرومتره.
حتما تو آرام بودی که مهدی آرامتره.
پروانه نگاه معنیداری به شوهرش کرد. حسین از نگاه پروانه همه چیو فهمید و گفت:
میدانم توی چند ماهی که نبودم چقدر بهت سخت گذشت، اما خدا شاهده که باید جبهه میماندم. حاج محمود شهبازی یه شب قبل از ورود ما به خرمشهر شهید شد و کارش افتاد رو دوش من. بعد از 2 ماه نبرد برای آزادی خرمشهر عملیات رمضان شروع شد، اما سنبه دشمن پر بود و هر کاری کردیم به در بسته خوردیم. تو دژها و خاکریزهای مثلثی کوشک و شلمچه گیر کردیم. همزمان بنا شد بخشی از نیروهامون بفرستیم جنوب لبنان. حاج احمد متوسلیان خودش زودتر از بقیه رفت و با چند نفر دیگه اسیر گروهی شدن که دستشان با اسرائیلیا یکی بود. حاج همت برای هدایت نیروها به سوریه و جنوب لبنان رفت و من دم پله هواپیما برگردند. مجبور شدم بمونم. حالا شما بگو پروانه خانم، با این وضع میتونستم حتی یه روز به شما سر بزنم؟
آره حسین، به اندازه یه رفت و برگشت یه روزه میتونستی بیای و برگردی، همونطور که برای مداوای زخم پات آمدی و برگشتی.
معلومه زخم پای من خوب شده، اما زخم دل شما نه.
زخم زبونهایی میشنوم که جگرمو میسوزانه. میگن همه امکانات مملکت مال پاسدارا شده و تو رفاهن. میگن فرمانده ها به چای مردم رو میفرستن جلو گلوله و خودشان جلو نمیرن. میگن
پروانه جان، امتحان تو از امتحان من، جنگ من و زخم من سختره، همونطور که مصائب خانم حضرت زینب کبرا از امتحان امام حسین سختر بود. با همه وجودم میفهمم چی میگی، اما به خانم حضرت زینب قسمت میدم منو درک کن.
با شنیدن اسم حضرت زینب پروانه ساکت شد و به انگشتر عقیق حسین نگاه کرد که شهید محمود شهبازی به اون هدیه کرده بود. ظهر بود و پروانه و حسین نهار مهمون حاج محمد سماوات بودن. بعد از نهار حسین رو کرد به حاج محمد و گفت:
حاجی خدا خیرتان بده، شما و حاج خانم روزایی که من نبودم خیلی برای پروانه خانم زحمت کشیدین.
این چه حرفیه حسین آقا، پروانه خانم مثل دختر خودمانه. یادت نرفته که چه قولی داده بودی؟
چه قولی حاجی؟
قبل ای که بری منطقه قول داده بودی وقتی برگشتی اسباب کشی میکنین خانه ما. میبینی که طبقه پایین خالیه، شما هم که تو منطقه هستین، نزار بیش از این پروانه خانم و بچه ها تو اون محل دور افتاده غریبانه زندگی کنن.
حاجی من و خانواده هم تا همین جا هم خیلی مدیون شماییم، میدانی که الان عجله دارم، باید برم کرمانشاه. اجازه بدین بمانه بری بعد.
کرمانشاه میری چه کار؟
حاجی جان، میدانیم که کرمانشاه مرکز منطقه هفت کشوری سپاهه که سه تا استان همدان، ایلام و کرمانشاه زیر پوشش اونه.
خب
قرار هر استان تیپ مستقلی از نیروهای مردمی تشکیل بده. اگر این تیپ تو استان همدان تشکیل بگیره، رزمندگان استان مثل قبل به یگانای رزم استان تهران نمیرن.
حسین نگفت که قرار خودش فرمانده این تیپ باشه. به محض رفتن حسین، حاج محمد سماباد منتظر برگشتن حسین نشد. اسباب و اساس خونه اونو بار کامیونی کرد و به طبقه پایین خونه خودش برد. وقتی حسین از کرمانشاه برگشت تعجب کرد. یه طبقه مستقل و کامل خونه حاج محمد سماباد در اختیارشون بود. وهب با یاسر پسر حاج محمد همبازی شده بود و پروانه همدمی مؤمن و مهربان مثل خانم حاج محمد پیدا کرده بود. عم گوهرتاش هم بیشتر وقتا پیش پروانه بود. خوشحال بود و به حاج محمد دعا میکرد. حسین که این وضعیت رو دید و خاطرش آسوده شد، کمتر به خونه میرفت و بیشتر وقتا جبهه بود. تا آخر زمستان سال 1361 حسین به جبهه های استان کرمانشاه میرفت و برمیگشت. ایام نوروز مثل سالهای قبل کنار خانوادش نبود. تیپ 32 انصارالحسین رو در اسلام آباد غرب تشکیل داده و حسابی سرش گرم بود. نیمه دوم فروردین حسین با حاج محمد سماباد از اسلام آباد برگشتند. مدتی بعد به دیدار حاج آقا رضا فاضلیان امام جمعه ملایر رفتند. وقتی برگشتند پروانه رو کرد به حسین و گفت:
پارسال دوست، امسال آشنا. بی خبر میای، یهو میری ملایر، خوشحال برمیگردی.
پروانه، تو اسلام آباد رزمنده های بسیجی حالی دارن دیدنی. شبا تو سوله ها همشان برای نماز شب بیدارن، مثل شبای احیای ماه رمضان. همدان یه گردان نیرو بیشتر نداشت، حالا 5-6 گردان پیاده داره، یعنی یه تیپ مستقل.
خب حسین آقا، فرمانده یه تیپ کیه؟
ما همه انصارالحسینیم. نه اشتباه گفتم، پیرو انصارالحسینیم. انصار و یاوران واقعی آقا امام حسین، حضرت علی اکبر، قاسم ابن الحسن، حضرت عباس، مسلم ابن عقیل و حضرت علی اصغر بودن. پس ما نشستیم زیر بیرق انصارالحسین، همون بیرقی که یه عمر پاش سینه زدیم و اشک ریختیم. اینا اسامی گردانای ما هستن که حاج آقا رضا فاضلیان پیشنهاد داد.
خوش به حالتون. ما چی؟ همسران رزمنده ها کجای این قافلن؟
جایی که حضرت زینب بود.
پروانه تو طبقه پایین خونه حاج محمد سماباد زندگی گرمی داشت. مشکلاتشون کمتر شده بود. وقتی حسین از جبهه می اومد همه رو جمع می کرد. از مادر و خواهران خودش منصور و اکرم گرفته تا خواهران زنش ایران و افسانه و شوهراشون. پدر پروانه و همسرش هم می اومدن. در اون جمع فقط مادر پروانه و داییش از دنیا رفته بودن. همه اوضاع جنگ و از حسین می پرسیدن و اون بهشون امیدواری می داد. اما از مسئولیتش و سختی جنگ و عملیات ها حرفی نمی زد. مرداد سال 1362 بود که حمید خواهرزاده حسین از عملیات ولفجر دو برگشت. این عملیات و تیپ انصارالحسین در مناطق کوهستانی کردستان انجام داده بود. پروانه با دیدن حمید حال حسین رو پرسید.
حال دایی حسین چطوره حمید آقا؟ ازش خبر داری؟
خوبه زندایی. پروانه به جواب کوتاه حمید چک کرد و یاد روزی افتاد که حسین زخمی شده بود و دو نفر اونو با عصا آورده بودن. اون روز هم همراهانش می‌خواستن همه چی رو عادی نشون بدن. درست مثل الان حمید. پروانه گفت:
حمید آقا، دلم شور میزنه. حس میکنم اتفاقی برای دایی حسین افتاده.
نگران نباشین زن دایی، حال دایی حسین خوبه. همین که پروانه خواست بیشتر سوال کنه، حمید خداحافظی کرد و با عجله رفت. پروانه مثل مرغ سرکنده شده بود. چادرش رو سرش کرد و با خودش گفت:
بهتره برم دنبال حمید، اصرار کنم که از حسین بیشتر بگه.
پروانه مهدی رو بغل کرد و دست وهب رو گرفت و راه افتاد سمت در. هنوز به آستانه در نرسیده بود که صدای زنگ بلند شد. فکر کرد حمیده که برگشته. وهب سریع در رو باز کرد. پشت در حاج محمد سماوات و خانومش بودن. پروانه با دیدن اونا یادش رفت که می‌خواسته دنبال حمید بره. حاج محمد و خانومش به هم نگاه کردند. پروانه با دلهوره پرسید:
برای حسین اتفاقی افتاده؟
چیز مهمی نیست پروانه خانم. این ترکش کوچیک خورده به کمرش.
با شنیدن این حرف گلوی پروانه خشک شد، اما به خودش مسلط شد و گفت:
محکم باش پروانه، محکم باش.
پروانه رو کرد به حاج محمد و پرسید
الان کجاست؟ کدوم بیمارستانه؟
حسین آقا بیدی نیست که با این بادا بلرزه، حتی راضی نمیشد بیمارستان بره، میخواست بمانه تو خط، بچه ها با اصرار بردنش آقا.
پروانه میدونست که حاج محمد شب قبل از جبهه برگشته و از وضعیت حسین خبر داره. مطمئن شد که حالش خوبه. با این حال پرسید
اگه یه خراش جزئی برداشته پس چرا نیومد؟
شما که حسین آقا رو بهتر از من میشناسی، میانه ای با بیمارستان نداره. قرار فردا خودم برم بیارمش.
حاج محمد سماوات حسین رو از بیمارستان به خونه برده بود. در ظاهر حسین سرپا بود اما کمرش رو میگرفت و راه میرفت. حتی نمیتونست مهدی رو بغل کنه یا وهب رو روی پاش بشونه. حسین در گوشی به حاج محمد سماوات حرف زد. کنجکاوی پروانه بیشتر شد. کمی که گذشت حاج محمد سماوات گفت
شما یه چیزی بگو پروانه خانم.
من که حسابی گیج شدم. نمیدونم از چه حرف میزنی.
پروانه خانم، این حاج محمد آقا زیادی ماجرا رو شلوغ میکنه. ترکش نخودی که نیازی به جراحی اتاق عمل نداره.
اما دیروز دکترت گفت که باید بری تهران پیش متخصص.
هر چی خانم بگه حاجی، دکتر ما پروانه خانومه.
بریم تهران.
فردای اون روز حسین و پروانه با آمبولانس سپاه راهی تهران شدن. حسین پشت آمبولانس دراز کشیده بود و درد میکشید. وقتی به تهران رسیدن از کمر حسین عکس گرفتن. ترکش کنار نخواهش بود. دکتر بعد از دیدن عکس گفت
دیر اومدین، مریض باید سریع عمل بشه.
حسین رو به اتاق عمل بردن. چند ساعتی اتاق عمل بود. لحظه ها به کندی میگذشت. بالاخره عمل تمام شد. همه منتظر بودن تا حسین به هوش بیاد. وقتی به هوش اومد اونو به بخش بردن. وقت ملاقات اتاق پر شد. حسین انگشتای پاشو تکون داد تا مادرش گوهرتاج و همسرش پروانه ببینن که فلج نشده. کنار ستون فقرات حسین رو به اندازه کف دست شکافته و ترکش رو بیرون آورده بودن. جای بخیه‌ها زیگزاکی روی کمرش بود. حسین گاهی راه می‌رفت و گاهی می‌ایستاد. پاش تیر می‌کشید. عکس رادیولوژی نشون می‌داد که دکتر ترکش کوچیکو درآورده، اما هنوز ترکش دیگه‌ای حسین رو اذیت می‌کرد. ترکشی که اگه بیرون می‌آوردن قطع نخاع می‌شد. حسین باید با اون ترکش می‌ساخت و مدتی تو خونه استراحت می‌کرد. مدتی موند. وهب دوست داشت با پدرش بره بیرون، اما حسین حتی توان بغل کردن وهب رو نداشت. انگشت کوچیک وهب رو توی انگشتش حلقه می‌کرد و آروم تو اتاق راه می‌رفت. اتاق حسین توی خونه محل جلسات مسئولین تیپ شده بود. پروانه این اومدن و رفتن رو دوست داشت چون شوهرش پیشش بود. اما زیاد طول نکشید که حسین ساز رفتن زد. پروانه رو کرد به اون و گفت
مگه چه اشکالی داره که بیان تو خونه گزارش بدن؟
اون وقت میگی مردم زخم زبان میزنن. خب اگه فرمانده تو خانش بشینه و نیروهاش زیر آتیش باشن که میشه همون حرف طعنه زنا.
اولین بار بود که حسین به فرماندهیش اعتراف میکرد. پروانه میدونست که این مقدمه چینیا برای رفتن به جبهه هست. به شوخی گفت
پارسال پا تیر خورد، امسال کمرت. اینطور که پیش میره دفعه بعد نوبت قلبته.
قلبم همرام نیست که تیر و ترکش بخوره که. وقتی میرم میذارمش پیش تو بچه ها.
خب اگه قلبت اینجا مونده باشه پس تیر و ترکش ها بالاتر میرن. اون وقت زبونم لال به سرت.
به سرم؟ سرمه که سالهاست به خدا سپردم.
پروانه ساکت شد و دیگه حرفی نزد. ساک حسین رو بست و اونو از زیر قرآن رد کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار، خدا نگهدار.
بله عزیزان، روایت کتاب رو شنیدید، روایت بخش دیگری از کتاب جذاب خداحافظ سالار. بازپخش این برنامه هم ساعت 12 سه‌شنبه 29 شهریور ماه 1401 شمسی برابر با 23 صفر 1444 هجری قمری از همین شبکه رادیوی معارف تقدیمتون میشه. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف رو فراموش نکنید. لطفا نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌هایی که میشنوید به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. اما به ساعت 3:30 دقیقه رسید.